دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. نیمروز سوم آذر رو پیش رو داریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این لحظه و این ساعت. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در بیش از نیم ساعتی که در کنار شما خواهیم بود. نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای ایران و البته در خبرها تلاش همکارانم اینه که از رویدادهای جهان هم فارغ نمونیم، در شرایطی که به هر حال بخش اعظمی از این مجله هم همچون روزهای پیشین نگاهش معطوف به اعتراضاتیه که در یک هفته اخیر شاهد بودیم در تهران و دیگر شهرها در پی افزایش قیمت بنزین. اما بپردازیم به خبرها و غافل نشیم، همراه بشیم با فرهاد سلمانیان که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این لحظه و این ساعت با اوست.
سلام شنوندگان گرامی. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس ایران به نقل از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت او نقشی در قطع یا وصل شدن اینترنت نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این نماینده مجلس گفت آقای آذری جهرمی همچنین اشاره کرده که طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی قطع و وصل اینترنت به وزارت کشور محول شده است. این گفته ها در نشست فراکسیون مستقلین مجلس با وزیر ارتباطات در روز یکشنبه مطرح شده است. وزیر ارتباطات ایران افزوده در بخشی از استانها اینترنت از طریق وای فای خانگی وصل شده، اما اتصال اینترنت تلفن های همراه در انتظار دستور وزیر کشور است. وزارت خزانه داری آمریکا محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران را به دلیل قطع اینترنت در فهرست تحریم های خود قرار داده است. در پی گسترش اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران، شورای عالی امنیت ملی روز شنبه 25 آبان ماه دستور قطع اینترنت را داد. ایرانیان مقیم خارج از کشور روزهای جمعه و شنبه در حمایت از اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران در بعضی شهرهای اروپا و آمریکا تجمع‌هایی برگزار کردند. در استکهلم و گوتنبرگ سوئد تجمعاتی در حمایت از معترضان در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. شهرهای مختلف آلمان از جمله کمنیتس، دوسلدورف، هامبورگ، فرانکفورت، شتوتگارت و دورتموند نیز روز شنبه شاهد تجمعاتی علیه حکومت ایران بودند. در هلسینکی، پایتخت فنلاند، زوریخ سوئیس، اسلوی نروژ، تورنتوی کانادا و چندین شهر آمریکا نیز تعداد زیادی از ایرانیان در اعتراض به وقایع اخیر در ایران دست به تظاهرات زدند. انتخابات شوراهای منطقه‌ای هنگ کنگ روز یکشنبه با حضور پرشمار شرکت کنندگان در حال برگزاری است. بیش از 4,100,000 رای دهنده برای شرکت در انتخابات شوراهای منطقه‌ای ثبت نام کردند که رقم کم سابقه است. بیش از 1,000 نامزد در این انتخابات برای 452 کرسی شورایی رقابت می‌کنند. فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگ امیدوارند با پیروزی در این انتخابات فشارها بر دولت محلی منطقه هنگ کنگ را افزایش دهند. قرار است نتایج اولیه رأی‌گیری در ساعت‌های پایانی یکشنبه به وقت ایران اعلام شود. شوراهای منطقه هنگ کنگ در مواردی مانند بودجه، مسائل محلی، ترابری و بهداشت عمومی اختیار تصمیم گیری دارند. هنگ کنگ که تحت حاکمیت چین قرار دارد در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات علیه دولت منطقه‌ای خود بوده است. نیروی انتظامی روز شنبه از بازداشت 180 نفر از به گفته این نیرو لیدرهای اصلی اعتراضهای اخیر در ایران خبر داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 100 نفر که به گفته او لیدرهای اعتراضات بودند و از سوی سپاه بازداشت شدند خبر داد. حدود 40 تا 50 دانشجوی دانشگاه تهران نیز از روز چهارشنبه بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کل بازداشت شدگان اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین را اعلام نکردند، اما برآوردها حکایت از بازداشت دست کم 4800 نفر دارد. نهادها و فعالان حقوق بشری ضمن انتقاد از سرکوب اعتراضات در ایران نسبت به اعمال فشار بر بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در توییتی نسبت به گزارش‌ها درباره کشته شدن بیش از 100 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی در ایران ابراز نگرانی جدی کرده است. به گفته خانم پلوسی، همه ایرانیان باید بتوانند بدون ترس از انتقام حرف خود را بزنند. نانسی پلوسی خواستار برقراری فوری دسترسی کامل به اینترنت در ایران شده تا همگان بتوانند مطالبات خود را بیان کنند. اعتراض های یک هفته اخیر در ایران پس از افزایش قیمت بنزین دست کم 138 کشته و شمار زیادی مجروح بر جا گذاشته و گزارش ها حاکی از بازداشت 4800 نفر است.
سپاسگزارم از فرهاد سلمانیان که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما اجازه بدید که در این نیمروز با شما همراه بشیم با نگاهی به آخرین اخبار و تحولات در خصوص آنچه که در یک هفته گذشته در ایران گذشت. حتما در جریانش هستید که در پی اعتراض‌هایی که صورت گرفت در تهران و دیگر شهرهای ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین، شماری از معترضان به خیابون‌ها آمدند و درگیری‌های ایجاد شد بین نیروهای امنیتی و انتظامی و معترضان. این درگیری‌ها موجب کشته شدن تعدادی از شهروندان ایرانی شد که در این خصوص همکاران من آماری رو که آخرین بار اعلام کردند بنابر برآوردهایی که در رادیو فردا انجام دادن، 138 نفر کشته این اعتراض‌ها تا کنون به جا گذاشته و البته گفته میشه که این رقم بالاتر خواهد رفت. و در پی این اعتراض ها بنابر برآوردی که باز همکاران من در رادیو فردا انجام دادن، نزدیک 4800 نفر هم بازداشت شدند که باز تلاش همکاران من ادامه داره تا بتونن اگر که بازداشتی های بیشتری در پی داشته این اعتراض ها، اون رو هم به هر حال در شمار این قضیه قرار بدن. اما اجازه بدید که این مجله نیمروزی رو ادامه بدیم. در ادامه همراه خواهیم شد با دو تحلیلگر تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این اعتراض ها گذشت، به ویژه با نگاهی به صحبت های اخیر مقام های رسمی جمهوری اسلامی. در ادامه حشمت الله تبرزدی همراه ما خواهد بود، فعال سیاسی در تهران، و همچنین مهدی خزعلی دیگر فعال سیاسی در تهران با ما خواهند بود تا نگاهی کنیم به آنچه که گذشته و صحبتهایی که این سو آن سو مقامهای امنیتی مقامهای دولتی انجام دادند. همکارانم اعلام میکنند که هر دو مهمان ما همکنون روی خط هستند و میتونیم بریم سراغشون. اما پیش از این که بریم سراغ دو مهمونمون، اجازه بدید یک توقفی بکنیم. آخرین ویدیویی که به دست ما رسیده درباره اعتراض‌ها، همکارانم آماده کردند که صدای این اعتراض‌ها رو با هم بشنویم و به سراغ دو مهمونمون بریم. بله، همونطوری که شنیدید صدای شماری از معترضان بود. این ویدیو گفته میشه که ویدیویه که به تازگی ضبط شده، حاکی از اعتراض شماری از شهروندان تهرانی در غرب تهران هست که شنیدید شعارهایی رو که میدادند. اما بریم سراغ مهمانانمون. سلام میکنم خدمت آقای تبرزدی و آقای خزعلی. مایلم از آقای خزعلی بپرسم. آقای خزعلی، در صحبتهایی که الان بیان میشه از سوی مقامهای دولتی به گونه‌ای برخورد میشه با این قضایایی که اتفاق افتاد در یک هفته گذشته که گویا دولتی ها خواستار اون نبودند و اونطوری هم که معاون رئیس جمهوری ایران خانم ابتکار گفته، دولت هیچگاه مخالف جریان آزاد اطلاعات نبوده، یعنی یک جوری میخوان فاصله بگیرن از اون چیزی که اتفاق افتاده. این تا چه اندازه میتونیم بگیم که برخوردی که همکنون دولت داره در این شرایط با اعتراض ها میکنه موجهه؟
با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان، عرض کنم الان دو طرف دنبال این هستن وقتی که ماجرا به این بحران عمیق رسیده بگن مسئولیت ما کمتر بوده. اما علارغم این که بسیاری از مسئولیت شانه خالی میکنن، اولین بار است که رهبری در واقع مسئولیت خیلی از مسائل رو پذیرفته و گفته باید ایستاد. این نشون میده که در واقع حتی اگر دولت بگوید این رو من اعلام کردم، اما یک تصمیمی نبوده که قوه مجریه بتواند به تنهایی انجام بده. نه همین چون که از آغاز اعلام کردن سران استقوه بودن در کار و نهایتا با نظر لحظه من میخوام بگم که جناح حاکم به خصوص در قبل از انتخابات این حرکتی که انجام داد و میدونست که میتونه بحران جدی ایجاد کنه، شاید یکی از اهدافش این بود که در واقع خیلی ها پای صندوق نیان و در واقع کلاهی سر اصلاح طلبان و دولتی که به هر حال به دعوت اصلاح طلبان تشکیل شد. درسته آقای روحانی اصلاح طلب نیست، اما با تکرار میکنم اصلاح طلبان روی کار اومده، با حمایت هاشمی و اصلاح طلبان روی کار اومده و حالا کلاهی که سرش رفته، حداقل اگر میخواست همچین اتفاق بیفته با این روش بسیار زشت در واقع شوک و کافرگیری که ایجاد کردن نباید میشد. اگر بنابرای قیمت بنزین تعدیل بشه باید در طول 10 سال آرام آرام تعدیل میشد، به جامعه این فشار و شوک وارد میشد. و نهایتا بحث بعدی ما میبینیم که حالا بعد از اون شوک شبانه که به مردم وارد شد برخوردها چگونه است، برخوردهایی که با معترضین کردن، آیا یک جا در یک مرکز در یک خیابان در یک همایش اجازه اجتماع قانونی به مردم دادن؟ 40 ساله به کسی اجازه اجتماع ندادن. این اعتراضات قانونی و مدنی کجا باید باشه؟ 40 سال شما اجازه ندادید، طبیعتاً مردم که منتظر شما نمیتونن بشینن، شاید 400 سال دیگه هفته 27 رو بخوان اجرا کنن، خب میان در اعتراض بیرون. اون وقت بحث بعدی رفتارهایی که اگر میبینیم تخریب داره، آتش سوزی داره که قطعاً مورد تایید ما نیست، مردم هم از اونها برخواد میجوند، ولی آغازگر این دفترها عموماً عوامل نفوذی هستند که بمب امام رضا رو منفجر میکنند، کارنوال عاشورا راه میدازند و وقتی گزارش هایی که برای ما میاد اون 2-3 نفری که روشون رو میپوشونند به بانک ها حمله میکنند، من فکر میکنم از خود جناح حاکم باشند. همیشه آغازگر و خشونت.
بله، میدونید آقای خزعلی خیلی دقیق‌تر، چون شما اشاره کردید به نفوذی‌ها، میتونید دقیق‌تر و ملموس‌تر برای شنونده‌های ما بگید که نفوذی‌ها چه جریانی هستند؟ یا نفوذی‌ها در دل دولت هستند؟ نفوذی‌ها در دستگاه رهبری هستند؟ به هر حال چه کسانی هستند نفوذی‌ها؟
ببینید من خیلی شفاف بگم، وقتی که در 88 تظاهرات شد، من با چشم خودم دیدم در خیابان‌هایی که دیگه اصلا مردم نبودن، تظاهرات نبود، با باتوم شیشه‌ها و آینه های ماشین ها رو خود می کردن. دفتر خود من و منظر من توسط با لباس فرم سپاه سیر شهدا سنگبارون شد و تمام شیشه ها خود شد. بعد اومدن با دوربین خودشون فیلم برداری کنن که بگن برای اختشاشگران این کارا کردن. چون بیرونشون کردن گفتم که ما خجالت نمی کشیم، ما فیلم داریم که شما با لباس فرم شکستیم، ما از داخل دفتر فیلم گرفتیم از شما، حالا اومدیم شما فیلم از ما تهیه میکنید. واقعیت اینه، من با چشم خودم دیدم و با موتور من سال 88 میگشتم اونجاهایی که تظاهرات ما تظاهرات بسیار مدنی بود. 25 خرداد حتی اگه یکی مرگ میگفت مردم ساکتش میکردن که ما اومدیم رأیمون رو پس بگیریم. یعنی حتی با واژه مرگ مردم ما ناآشنا بودن، جز خشونت طلبایی که میومدن. اگر از عاشورا اومدیم از جماران پایین، مردم شعارهای منطقی میدادن. یه دفعه میبینیم یه نفر با بند دسته داره شعارهایی میده خارج از شعارهای مردم، و عامل خود اونهاست، شروع میکنن خشونت ایجاد میکنن، درگیری ایجاد میکنن. همه اینها میاین که بهانه ای باشن بگن اعتراضات مردمی شورش بوده، تخریب بوده، خرابکاری بوده. نه، خرابکاری ها عموما خود اونها آغاز میکنن. خب بله، یه عده ممکن تو فضای جو عصبانیت تحت تاثیر اون چند نفری که خودشون میفرستن داخل مردم هم خرابکاری ها بکنه، که قطعا محکوم ما حمله به اماکن عمومی به خصوص بسیار جاها خصوصیه، فروشگاه ها، پمپ بنزین ها و بسیاری از بانک ها اکثرا خصوصیه، مال مردم حمله شده، اینها مورد تایید نیست، عمومیش هم مورد تایید نیست، چه اموال عمومی چه اموال خصوصی، و قطعا آغازگر خودشون بودن که بهانه داشته باشن برای سرکوب.
بله آقای تبرزدی، شما صحبت‌های آقای خزعلی رو شنیدید. سوالی که پیش میاد اینه که تا چه اندازه ما باید بپذیریم که واقعاً دولت در این جریان دستی نداشته، تا چند اندازه واقعا اون چیزی که آقای خزعلی بهش اشاره میکنه و از ردپای نفوذی ها میگه اون ردپای نفوذی ها بوده که این وضعیت رو در تهران و دیگر شهرها رقم زده؟
خب منم درود میفرستم به شما و به آقای دکتر خزعلی و به همه شنوندگان عزیز و محترم و اجازه میخوام تسلیت بگم کشتار صدها تن از ایرانیان رو و به ویژه روز 4 آذر فردا به حکومت تصمیم داره نوع دیگری بسازه و از این سو هم اعلام شده فردا روز اول لیست. در مورد مسئله نقد دولت در سرکوب یا در بود آمدن شرایط کنونی و نیز موازهی که الان دارن دولت مردان اتخاذ میکنن که پرسش اساسی برنامه روز شماست، من به نظرم میرسه که خب اگرچه خامنه‌ای در روز شنبه آمد و ضمن این که گفتش که من کارشناس نیستم و کارشناس ها تصمیم گرفتن و تصمیم رؤسای سقوت که این اتفاق افتاد، اما بعد هم گفتش که خب این قضیه گرانی بنزین اعلام شده و باید اجرا بشه. یعنی در واقع دست خامنه ای که در همه سرکوب‌های سالیان گذشته مقصر بوده و سهم ردیف اول هست خیلی شفافتر از روحانی برخورد کرد و در حالی که بعدا معلوم شد اساسا تصمیم گرانسازی بنزین مربوط به دولت بوده، همین الان این آقای نوبخت که آمده داره گزارش میده داره علت اقتصادی براش میاره، میگه که ما میخواییم که این گران شدن رو اضافهش رو بدیم به 60 میلیون جمعیت و دولت مردها در واقع تلاش میکنن علت اصلی گرانسازی رو بیان کنن ولو به زعم خودشون، که این مشخص میکنه در گران شدن بنزین دولت نقش اول رو داشته و شاید به همین دلیل هستش که چون دولت متکفل این کار بوده در بین سقوفه بعد خیلی اینها قول شدن آمدن نیمه شب اعلام کردن و دوران انگشت اتهام به سمت دولت و حتی پناه اقتدارگران اومدن گفتن که دولت مردها بد عمل کردن، آقای رئیسی که خودش شد کمیته مرگ هست و سرکوبگر اعظم هست حتی اومد نقد کرد دولت رو. به نظر من توی این مسئله دولت در مرحله اول آمد و مواضع خیلی تند و رادیکالی علیه معترضین اتخاذ کرد و نمونه اون حرفای آقای آشنا خانم افتخار خود حسن روحانی که آمد گفت که اینا آشوبگر هستن و خواست در برابر نیروی مقابل اینجوری نشون بده که بله مثلا من ایستادم و کم نمیارم و روزهای اولم اتفاقا عمده سرکوب توسط وزارت اطلاعات و نیروهای گارد ویژه انتظامی بود و شب دوم و سوم بود که بسیج و سپاه اومدن دو قلقم کردن.
آقای خبرزاده یک سوالی پیش میاد، چرا دولت آقای روحانی برخلاف دور قبلی اعتراض ها که در دور قبلی ما شاهد این بودیم که آقای روحانی سعی میکرد که یه فاصله بین خودش دولت خودش با اصولگراها بذاره و مسئله رو معطوف کنه به این که اونها دارند کارهایی رو میکنند، کارشکنی میکنند به گفته ایشون در کار دولتشون، ولی در این دور ما شاهد یک مسئله دیگه است، یعنی یک جور انگار همکاسه شدند همه چیز، یعنی نزدیک شدن جریان آقای روحانی و حتی جریان آقای خامنه ای یا بیت رهبری.
بله نتیجه کار همینه که فرمودید، اما این شخصیت آقای حسن روحانی رو شما هیچ تو از یاد نبرید. ایشون در 23 خرداد 18 سال 23 تیر 78 آمد و دستور سرکوب داد، اون وقت دبیر شورای عالی امنیت ملی بود
در سال 88 و در سال 96 هم ایشون دستور سرکوب داد و هم گرایی کرد. در مسئله اخیر که از هر زمان بدتر عمل کرد، دلیل اصلیش این بود که اولا خودش آمده بود گران سازی کرده بود، دوماً میخواست در برابر جناح رقیب کم نیاره، یعنی میخواست بگی که ببینید مثلا منم ایستادم برای اینکه اینجا دولت و کار اجرایی اونا دست خودشه. و به نظر من آقای حسن روحانی در این حوادث است که شخصیت خودش رو آشکار میکنه و الان رفقای اصلاح طلب آمدن بهش فشار میارن بابا از خامنه ای و از الله کرم و از حسین شریعت مدار تونتر رفتی، لذا اومدن حالا میخوان یه جوری این مسئله رو دوباره حل و فصل کنن، دارن اظهارات مخالف اون اظهارات چند روز پیش خودشون اتخاذ میکنن که توی این مسئله باز به نظر من میخوان عوام فریبی کنن و مثلا دوباره در انتخابات بتونن بخشی از مردم رو فریب بدن. اما حسن روحانی در این سرکوب اخیر نشان داد از خامنه‌ای بدتر عمل کرده.
اجازه بدید من به سراغ آقای خزعلی بار دیگه برم و از آقای خزعلی این سوال رو بکنم، یه مقدار نگاهمون رو گسترش بدیم، معطوف کنیم به آنچه که در آینده اتفاق افتاد با توجه به موضع‌گیری هایی که جریان های سیاسی در داخل ایران کردند، موضع‌گیری هایی که در خارج از ایران شاهد بودیم در خصوص و در قبال جمهوری اسلامی و شرایطی که در ایران پدید اومده پس از این اعتراض ها. از طرفی ما انتخابات مجلس رو پیش رو داریم و انتخابات ریاست جمهوری رو هم در آینده نزدیک در پیش رو داریم. الان وضعیت به چه صورتی میره؟ جایگاه گروه های سیاسی که در داخل حاکمیت هستند چه خواهد شد در شرایط فعلی؟ مثلا اصلاح طلبانی که به نوعی در گذشته سعی کردند که حمایت کنند از آقای روحانی و نقش به سزایی داشتند در پیروزی آقای روحانی در انتخابات، الان وضعیت به کجا خواهد رفت آقای خزعلی؟
ببینید در تکمیل فرمایشات تبرزدی عرض کنم که درسته که دولت مجری این سیاست بوده، اما وقتی رجوع میکنیم به موضوع گیری های مثل آقای باهنر چند سال پیش که اعتراض میکنه چرا بنزین به این ارزونی باید تحویل بشه و هزینه تمام شده مثلا بنزین برای ما 8 تومن، این مقدمه این هست و الان هم به هیچ روشی نمیتوانند کسی بودجه سال آینده رو تعمیم کنه. ها این یه قسمتی از این کسی بود جلو شاید کمتر از 25% رو تعمیم میکنه، بقیه رو میخوان چه کار انجام بدن. پس موج گرانی ها ادامه داره، اما اینکه قبل از انتخابات، حالا سوال شما، قبل از انتخابات این کار رو میکنن و اصرار دارن جناب حاکم این قصه رو انجام بدن برای اینکه مردم و اصلاح طلبان و منتقدین اپوزیسیون پای صندوق های رای نیان و اونها با خیلی راحت با کف رای مثل شورای دوم که با 100,000 نفر تو تهران عضو شورای دوم شدن، در صورتی ما در این انتخابات شورای پنجم بالای 2,000,000 رای داریم، ولی اونجا با کف رای وارد شورا میشن و عضو میشن. خروجی شورای دوم میشه احمدی نژاد برای اصولگرایان. الان دنبال این هستن که مردم و اصلاح طلبان مشارکت خوبی نداشته باشن، بتونن با کتره یک سری جوجه سردار رو بفرستن تحت عنوان نوع اصولگرایی و بتونن مجلس رو با همون تعابیری که شنیدی از مسئول نظام که جوانگرایی کنن، یک سری حالا اون رده اول رو بذارن کنار، رده دوم یک سری سرداران سبونتری رو وارد مجلس کنن، یک مجلس نظامی درست کنن و آماده بشن برای 1400. متاسفانه عمل کرد آقای روحانی بگونه ای بوده که اعتباری و آبرویی در اصلاحات نداشته. در انتخابات های اصلاحاتی ها بسیار متزلزله، رأیشون بسیار متزلزله و تا اینجای کار مشارکتی با دعوت اصلاح طلبان شکل نخواهد گرفت، مگر اینکه در این دو سه ماه حوادث جدیدی رقم بخوره که مش و مسیر رو عوض کنه. تا اینجای کار مردم شاید اگر هم بیاین، اگر بیاین که باز اما اگر دارد، با یک خط سوم است که قطعا نبگه به اصلاح طلبان و اصولگرایان که اینها 40 سال با ملک بازی کردن، 40 سال قدرت رو بین خودشون دو قبیله 200 نفره اصلاح طلب و اصولگرا پست ها رو دست به دست کردن و از این پست به اون پست دیگه همسال اسم نیرم. میدونید که چقدر بعضی ها 20 و 30 تا پست داشتن، 20 چند پست و 30 چند پست ما داریم. این قصه ها گذشته و مردم الان دیگه بعد از این همه دروغ و نیرنگ و فریب و اختلاس و دزدی اعتمادی به دو جناح ندارن و بایستی حرکت جدیدی بشه، حرکتی که علمی باشه، باید به این 40 سال جهل پایان داده بشه و کار علمی بشه. حتی سومی باید باشد، حالا بسیاری هم معتقده حتی خط سومی هم بیاید، چون ساختار قدرت بگونه ای بوده که آقای خاتمی گفت من تدارکات چی بودم، آقای روحانی هم که کاری نتونست بکنه، حتی نتونست تخلفات مالی دولت‌های قبل از خودش رو بیان کنه. حالا اومده تو یزد تو عصبانیت و شعارهای مردم چیزی گفته، اینا فاقد ارزشه. وقتی ما میگیم باید برخورد بشه یعنی شفافیت. وقتی مسئله حقوق نجومی مطرح شد، این ها میتونست از ظرف یک ماه ساختارش بود، همه چی بودش، به خاطر مسائل یارانه ها اینا همه ساختار داشتن، درآمدها داشتن. میخواستید فقط حقوق کارمندان دولت رو شفاف میکردن، یک سایت بود هم من و شما میرفتیم میدادیم میدیدیم مثلا رئیس جمهور چقدر میگه تا کارمند و آبدارچی یک شرکت دولت، اما آخر رو میتونستیم ببینیم. همین شفافیت با اولی بود که شعارش رو ایشون میده، بیلبوردش هم میده، در عمل هیچ. حقوق شهروندی قبل از انتخابات 96 بیاد با آقای پور محمدی که یکی از سه امضای اون جوخه مرگ 67 رونمایی میکنه از حقوق شهروندی و تموم شد. فکر میکنم اون منشور حقوق شهروندی آقای روحانی الان موریانه خورده. این واقعیت های جامعه ماست. آقای روحانی خیلی جفا کرده، تفکر اصلاح طلبی، نمیگم اینها اصلاح طلب بودن، اما مردمی که اومدن پای صندوق اونا واقعا اصلاح طلب بودن. اونا دیگه استندار طلب و فرصت طلب و منفعت طلب نبودن. مردم اومدن پای صندوق حجت رو تمام کردن، اما این جمعیت با رأی مردم بازی کردن و اعتماد به مردم سلب شد.
بله آقای طبرزدی، من میخوام صحبت آقای خزری رو پی بگیرم. آقای خزری گفتن که یک خط سومی باید بیاد توی شعارهایی هم که در گذشته میشه گفت در دی 96 این بار هم کم و بیش میشد شنید، یک شعاری بود که میگفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، و از طرفی خب گروه هایی هستن در داخل ایران، گروه های اپوزیسیونی هستن از جمله جبهه دموکراتیک ایران که خود شما فعالید در اونها. واقعا تا چه اندازه این گروه ها فکر کردن که اون خط سوم چه میتونه باشه در شرایط فعلی که در اصل الان اینطور به نظر میرسه که بسیاری نگران این هستن که جنگ داخلی در ایران شکل بگیره در پی اعتراضات، نگران تجزیه ایران هستن و خیلی مسائل پیرامونی داره به نوعی ایران رو تحت فشار قرار میده.
اجازه بفرمایید که من یه نگاه کوتاهی به فرمایشات آقای دکتر خزری داشته باشم. تو بخش اول ایشون فرمودن که اونهایی که آمدن مثلا بانک‌ها رو آتش زدن متوجه هستن، و اگر من درست نباشم در بخش دوم صحبتشون هم فرمودن که در واقع این مسئله ویرانسازی و این اتفاقاتی که افتاد برای این هستش که مردم نیان پای صندوق‌ها و نظامی‌ها و حداقل رأی مردم بیان و مجلس رو بگیرن، اگر من فرمایش ایشون رو درست شنیده باشم. من این نظریه رو برمیگردونم به همون نظریه توهم و توطئه. ببینید بایستی که به نظر من با مردم شفاف صحبت کنیم، به خصوص ما که الان از طریق این رسانه‌ها میتونیم حرف بزنیم. وقتی که دولت نیمه شب میاد و این قیمت بنزین رو 300% بالا میبره و مردم خشمگین میشن، عصبانی میشن، اعتراض میکنن و با گلوله و با توم و ضرب و شتم روبرو میشن و به قول آقای دکتر خزعلی به هیچ عنوان در کشور ایران امکان ابراز اعتراضات مسالمت‌آمیز وجود نداره، شما فکر میکنید عکس العمل مردم چیست؟ عکس العمل جوانها چیست؟ این فقط مربوط به سال 98 نیست. تو 96 هم ما دیدیم، حتی در جنبش سبز 88 هم دیدیم. من خودم تو همه اینها فعال بودم، هزینه دادم، زندان رفتم برای فعالیت هم تو این حوزه ها. من خیلی شفاف باید بگم نه، اینجوری نیست. مردم خشمگین میشن و خشمگین که میشن با اسلحه و با سرکوب شدید روبرو میشن و به همین دلیل مردم هم ناگزیر میشن
در واقع چهار تا مرکز دولتی رو آتش بزنن. من نمیخوام بگم کار درستی ها، ولی وقتی که حکومت همه راه های اعتراض مسالمت آمیز رو میگیره، ما در 21 آبان اخیر یعنی دو روز پیش از این اتفاقات در پارک لاله اعلام میتینگ کرده بودیم. فقط 20 تن از رهبران جبهه دموکراتیک ایران رو بازجویی و بازداشت و تهدید کرد وزارت اطلاعات، چندین تن رو گرفت که